السلام عليك ايتها الصديقة الشهيدة الثانية. مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه در مثل جزئیت و مانعیت و سببیت قائل شدند که اینها اموری هستند انتزائی، لا تنالها ید الجعل. خیلی محکم ایشون ورود کردن در این عرصه. مطلبی که اینجا هست این است که ما هیچ شبهه‌ای نداریم که این عناوین جزئیت، مانعیت، سببیت انتزاع می شوند بعد از جعل تکلیف و بعد از جعل تکلیف علی المکلف به. وقتی مکلفون به مشخص شد و مورد تعلق وجوب قرار گرفت، شکی نیست که ما انتزاع جزئیت میکنیم، شکی نیست که انتزاع شرطیت میکنیم. صلات وقتی از مولا وجوبش صادر شد مقیدن به دلوک شمس، انتزاع شرطیت و سببیت میکنیم. این جای تأمل نیست، کسی شکی نداره در این معنا. لکن تمام مطلب ما قبل از این انتزاعه، انتزاع جزئیت و شرطیت رو از تکلیف میکنیم، از مکلفون به میکنیم، اما قبل از این انتزاع هیچ خبری از این جزئیت و شرطیت و مانعیت نیست. حرف ما اینه، ما نفی نمیکنیم فرمایش مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه را که ایشون میفرمایند این امور انتزاعیه هستند. انتزاعیه به این معنا که یصح و انتزاع این عناوین بعد از جعل تکلیف، بعد از مشخص شدن مکلفون به. این هیچ جای شبهه نیست. اما یک کلمه‌ای که ما داریم عبارت از این است که قبل از این انتزاعی که شما صورت بدید، آیا اثری از این شرطیت و جزئیت و مانعیت قبلش هست یا نیست؟ این انتزاع صورت بگیره، اما موضوع اثر ما این انتزاع نیست، ما با اون قبل کار داریم. وقتی مولا میخواد جعل تکلیف بکنه، خب اونجا جزئیت معنا نداره، سببیت و شرطیته. تکلیفی که میخواد جعل بکنه، خب چیزی را سبب قرار میده برای این تکلیفش، شرط قرار میده برای این تکلیفش. قبلا اینا رو گفتیم. آیا در مقام جعل تکلیف، بلکه قبل از جعل تکلیف، لحاظ میکنه این شرط و این سبب را یا لحاظ نمیکنه؟ حتی اگر تکوینی باشه به قول ایشون، تکوینی مصالح و مفاسد نفس الامریه است، اما لحاظ میشه اون سبب، اون سبب تکوینی لحاظ میشه. اونجور که عرض کردیم تمام معارضات و مزاحماتش در نظر گرفته میشه، به عنوان مقتضی اخذ میشه، محاسبه میشه، و این محاسبه در مقام اراده تشریعیه صورت بگیره. وقتی در مقام اراده تشریعیه اقتضاء تامش تصویب شد، مورد قبول مولا قرار گرفت، جعل صورت بگیره. ما با این نقطه کار داریم، ما شرطیت و سببیت رو در این نقطه میخوایم. اینجاست برای ما منشأ اثر، نه اون بعدی که همه کارا تمام شد شما میایید انتزاع میکنید. و هاکذا نسبت به شرطیت و سببیت و مانعیت در مکلفون به، در تکلیف یه داستانه، در تکلیف گاهی از اوقات میشه مقتضی وجود داره، در مقام محاسبه که میاد، در اون مقام مولا با اینکه این مقتضی وجود داره، اما به لحاظ اینکه مصلحت مزاحمی در اینجا هست، اینجا جعل تحقق پیدا نمیکنه. یعنی بعد از لحاظ مقتضی جعل صورت نمیگیره. حتی در مثل دلوک، اقم الصلاه من دلوک شمس الى غسق اللیل. در فاق دو طهورین شما چی میگید؟ در فاق دو طهورین بسیاری از فقها قائل هستند که نماز وجوبش ساقط میشه. کسی که نمیتوانه وضو بگیره، نمیتوانه تیمم بکنه. بسیاری از فقها قائلن وجوب صلات ساقط میشه. خب دلوک هست، به قول شما سبب هست، به قول ما شرط هست. در اینجا این شرط چرا نمیتونه اختزا بکنه و تأثیر بکنه؟ این سبب چرا نمیتوانه مؤثر بشه؟ بنابر این فتوا، بنابر این نظر که در فاقد و طهورین وجوب صلات ساقطه، خب اینجا چون مصلحت مزاحم در اینجا هست، بنابراین در قبل از تحقق تکلیف لا محاله این سبب باید لحاظ بشه پیش مولا. لحاظ که شد محاسبه بشه، تقدیر بشه، با اون چه ممکنه مزاحم باشه، مانع باشه، رجحانش احراز بشه و تأثیر کنه، جعل صورت بگیره. بله ممکنه شما در فاقد الطهورین کما اینکه لایبعد مشهور هم اینجور باشه، میان از باب الصلات و لا تسقط و به حالن میگن وجوب ساقط نمیشه. البته الصلات و لا تسقط و به حالن هم روایت نیست، این قاعده است به اصطلاح از کلمات فقها است. حالا این در اونجا نمیخوایم بحث کنیم، اما کسانی هستند فتواشون اینه، از بزرگان هم هستند، که در فاقد و طهورین وجوب صلات ساقط میشه. خب اینجا چی؟ بفرمایید. بله مولانا، بله و این جعل رو شما چی میگید؟ جعل نسبت به اون فرد میگید یا جعل کلی؟ جعل کلی که شخص نداره، جعل کلی قضیه حقیقی از فرض وجود موضوع میشه. توجه عنایت فرمایید، ما این رو داریم عرض میکنیم، آیا عقل میاد این حکم کلی رو منبسط کنه بر جمیع افراد؟ خیلی خوب، در اونجا در این انبساط اگر اون مقتضی که مولا لحاظ کرده مبتلا به مانع شد، این جعل صورت نمیگیره. توجه فرمودید، این تفاوت نمیکنه. شما نکتتون این هست که این جعل به نحو قضیه کلی است، ما هم همین رو میگیم، قضیه حقیقی است، اصلا فرض وجود موضوع میشه. عنایت فرمودید، حالا این به عنوان مثال شما بپذیرید، ما نمیخوایم این رو بگیم حتما، اصل مطلب رو. آیا میتوانیم جعلی صورت بدیم، جعلی صورت بگیره بدون اینکه شرطش لحاظ بشه و این تقید قبل از جعل لحاظ بشه؟ لحاظ میشه. ما جعل که میگیم جعل طبعی جز همین لحاظه، ولذا مرحوم میرزا که میفرماین لا تنال و هایت الجعل لا طبعن ولا مستقلن، این امر تمامی نیست. به خصوص این فرمایش مرحوم میرزا در جزئیت و شرطیت و مانعیت مکلفون به، نه تکلیف. نسبت به مکلفون به که گفتی مثل موضوعات مخترعه، مثل صلات، جزئیت سوره هست، شرطیت طهارت هست، مانعیت قهقهه هست، مانعیت حدث، قاطعیت حدث، امثال اینها رو داریم. اینها آیا وقتی که مولا میاد حکم رو جعل میکنه، همون جور که گفتیم باید این ماهیت مخترعه به عنوان موضوع قبل از جعل حکم لحاظ بشه یا نباید لحاظ بشه؟ باید لحاظ بشه. لولا تصور و لحاظ موضوع معنا نداره حکم جعل بشه، پس اول باید موضوع لحاظ بشه. اگر موضوع کلیست مجتمل بر اجزاء و شرائط و موانع و قواطع، وقتی میگیم موضوع لحاظ میشه، مجموع اینا نباید لحاظ بشه؟ مجموع اینا نباید انضمام کنار همش لحاظ بشه بعدن حکم بیاد روش؟ شارع میاد صلات رو لحاظ میکنه، اجزایش رو، شرائط، همه خصوصیاتش رو، انضمام رو هم دخل این اجزا و شرائط را به صورت انضمام میاد لحاظ میکنه، بعد حکم رو جعل میکنه. و عجیب این است که خود مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه در مقدمه واجب پذیرفتن که جعل در مقدمه تبعیست. یعنی وقتی مولا میاد ذل مقدمه را جعل میکنه، فرض کنید صلات رو جعل کرد، به تبع جعل صلات مقدمه که طهارت باشه جعل میشه، اما جعل به صورت تبعیست، مستقل نیست. خب ما یه سوال اینجا از مرحوم میرزا داریم، اگر شما در مقدمه این معنا رو میفرمایید، مقدمه مقتضیه، مقتضی وجود دیگه، شما در خود اجزا مگر تعبیر نمی کنید در اصول که اجزا مقدمه است، منتها مقدمه داخلی داریم و مقدمه خارجی، اینو در اصول بحث می کنیم. اجزا هم مقدمه است اما مقدمه داخلیه، اما شرط و سبب مقدمه است، مقدمه خارجیه. میگن تقیدون جزءون و قیدون خارجی، درسته؟ چه تفاوتی بین مقدمه و سبب و شرط در اینجا وجود داره؟ همون مطلبی که قبلا در کلام مرحوم محقق عراقی داشتیم، منتها مرحوم محقق عراقی این معنا رو فقط در شرطیت برجسته کردن. ایشون فرمودن در شرطیت تقید به شرط قبل از مقام جعله. خب این تقید به شرط رو شما پذیرفتید، تقید به جزء هم همین جوره، تقید به سایر جهات، یعنی این که مانع نباشه، این که قاطع نباشه، مگر اینا تقید نیست؟ مگر تفاوت میکنه؟ شرط وجود داریم و شرط عدم، اینها هم مثل مقدمه. ولذا چجور شما جناب میرزا میایید در مقدمه، که مقدمه هم از مقتضیات وجودی شیئه، در مقدمه وجودی شما میفرمایید جعل تبعیه، اما در اینجا در شرایط در عرض اجزا میفرمایید لا تنالها ید الجعل لا تبعن ولا مستقلن، این دوتا حرف رو هم جور در نمیاد. یا شما مقدمه رو هم بیایید بفرمایید انتزاعیه، مقدمیت رو ما انتزاع میکنیم بعد از آنی که وجوب جعل شد، اینجور بفرمایید. یا نه در همه جزئیت، مقدمیت، سببیت، همه اینها قبلش یک تحققی داره و ما در اینجا همون جور که عرض کردم گول این حرف رو نخوریم که ما در جز صحبت نداریم. گاهی از اوقات آقایون حرف رو مطرح میکنن، ما در خود جز صحبت نداریم، در جزئیت صحبت داریم. فرق جز با جزئیت چیه؟ جزئیت یه توصیفه، توصیف به لحاظ این است که ما میایم جز رو لحاظ میکنیم، ذات الجز را، درست؟ لحاظ میکنیم، بعد لحاظ میکنیم دخلش رو فل مرکب، هازا هول جزئیت، جزئیت درست میشه و جزئیت غیر از اینه. ذات الجز لحاظ و ذات الجز و لحاظ و دخلهی فل مرکب، این میشه جزئیت. این لحاظ الجز و لحاظ دخل که همون قید انضمامی که گفتیم، خب اینها هم در جعل گفتیم و هم در مجعول، در مکلفون به، به اصطلاح در مکلفون به هم به همین صورته. ما تمام قیودی که در موضوع داریم، یعنی مکلف، در مکلفون به داریم، همه اینها، تمام شرایطی که در اینجا بخواد لحاظ بشه در مقام جعل باید تصویر بشه. موضوع مکلف بخواد باشه، مکلف عاقل بالغ. بعضی قیودی هست که عقلیه، به شرع کاری نداره، باید عاقل باشه و باید قادر باشه، این شکی نیست. اما اینکه 15 سالش باشه یا 9 سالش باشه، اینا قیود شرعیه، اینا عقلی که نیست، عقل تمیز داره، بلوغ که نداره. بنابراین این مولا باید حکمی که وضع میکنه هم موضوعش رو هم متعلق حکمش رو، موضوع مکلفه، متعلق صلاته که وجوب، مولا حکم شاره وجوبه، وجوب رو میخواد بیاره رو متعلق که صلات باشه. تمام قیودی که در خود وجوب دخیله، قیودی که در مکلفون به دخیله، قیودی که در موضوع دخیله، همه اینها باید لحاظ بشه، همه اینها باید لحاظ بشه. و اینکه ایشون میاد میفرمایند که همه اینها انتزاعی است، عرض کردیم ما منکر انتزاع نیستیم. بله، بعد از آنی که وجوب آمد روی صلات، صلات به این شکل، این مرکب، انتزاع جزئیات شرطیات، همه این کارا رو میکنیم. اما قبل از این انتزاع ما یه واقعی هم قبلشه، پشت سرشه، اونی که موضوع اثر ماست، اون واقعه. ما میخواییم بیایم اصل جاری کنیم، اصول عملیه. اصول عملیه تعبد شرعه، در دائره سلطنت شرع باید جاری بشه. آیا این وضع، این موضوع، اون له، این مکلفون به، این موضوع در دائره سلطنت شرع این قیودش قرار داره یا قرار نداره؟ و قبلن به وسیله شرع لحاظ شده یا لحاظ نشده؟ ما این موضوع اثر ماست، نه انتزاعی که شما در نهایت کار انتزاع رو مطرح میکنید. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رضوان الله علیه، این باب رو باز کردن. این انتزاعیت رو ما هم قبول داریم، انتزاعیت شکی درش نیست که ما انتزاع میکنیم، اما انتزاع یه برداشته، برداشت منه. در وجود انتزاعی شما هیچ واقع و ورایی غیر از منشأ انتزاع ندارید، به خلاف وجود اعتباری. شما عرض منو نهدی فرمایید، اجازه فرمایید. تمام شد. این جزئیت چیه که لحاظ میشه؟ نه، اجازه فرمایید. غیر از اونیست که ذات الجزء به لحاظ دخله، این ذات الجزء به لحاظ دخله قبل از انتزاع شما هر زمانی میخواد باشه، هر زمانی انتزاعشو، انتزاع برداشت منه دیگه. انتزاع، ببینید، وجود انتزاعی یعنی وجود تصوری، تصوری که من دارم به لحاظ وجود این منشأ انتزاع. آیا قبل از این انتزاع ورایی هست یا ورایی نیست؟ نه، هست یا نیست. خب تمام شد، تمام شد. ما همینو میخواییم. اجازه بدید. ببینید، بر نگردید به حرفایی که زدیم و تمامش کردیم. ببینید، قبل از اینها ورا هست. ورا چیه؟ لحاظ و محاسبه در مقام اراده تشریعیه. اجازه فرمایید. اونجا انتزاع میشه. کی انتزاع میکنه؟ کی؟ شارع میخواد تصور کنه؟ آخ، مولانا باشه، شارع باشه. شارع قبل از تصور باید این لحاظ بکنه، لحاظ میکند این جزء را و لحاظ میکنه دخلش رو. خیلی خب، ببینید نرید سر لفظ، ببینید ما گیر لفظ با آقایون هستیم. جزئیت یعنی چه؟ اینو تصریح میکنه مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه تو تقریرات. ببینید ایشون میفرماید ما اصلا با شرط کار نداریم، با شرطیت کار داریم. خب شرطیت چیه که ما باش کار داریم با شرط کار نداریم؟ شرطیت همون شرط است و لحاظ دخلش، همون شرط است و لحاظ تقیدش، لحاظ انزمامش. اینه دیگه. ما انتزاعی که میکنیم، انتزاعی که آقایون میفرماین انتزاع به وسیله خداوند نیست یا شاره، انتزاع به وسیله ماست. ما زمانی انتزاع میکنیم، تصریح میکنن هم آخوند هم شیخ، اجازه فرمان شما بیشتر از اونا که نمیخواید بگی، هم شیخ هم مرحوم آخوند تصریح میکنن که انتزاع بعد از آنیست که جعل تمام شد و جعل مولا روی مکلفون به آمد، اون وقت انتزاع میشه. ولذا تصریح میکنن قبل از تعلق تکلیف به مکلفون به انتزاع جزئیتی وجود نداره. اینو نمیگه. اجازه فرمایید. ببینید انتزاع کیه؟ بعد شما منشأ انتزاع نداشتیم انتزاع میکنید؟ همین کسا تو جز کرده منشأ منشأ برای کی؟ مولانا ببینید، انتزاع کننده میخواد. این آقایون انتزاع کننده رو خود شارع که نمیگیرم، خود شارع نیاز نداره انتزاع کنه چیزی رو. نه آخوند اینو نمیگه، خود آخوند تصریح میکنه. ببینید بر نگردیم عبارتشو بخونیم، تصریح میکنه بعد از تعلق تکلیف بالمکلف به شما انتزاع میکنه جزئیت و شرطیت رو. اینو تصریح میکنه شیخ. ببینید شیخ تصریح میکنه به این معنا، اما قبل از تعلق تکلیف بحث انتزاع نیست، چون منشأ انتزاعی نداریم. منشأ انتزاع زمانی شما پیدا میکنید که مکلفون بهی داشته باشید که تکلیفش تعلق گرفته باشه. این رو قبل از جعل که نداریم، داریم اینو نداریم، اما جزء رو داریم و لحاظ دخلش رو داریم. ما عرض ما اینه، حالا ببینید اشتباه هم هست، شما تصویر بکنید بعد این حرف به قول معروف تصویر بشه وقت بعد اشکال بکنید. عرض ما این است، قبل از این انتزاع یک ورا و واقعی وجود داره و این واقع و ورا جعل مبناست، ولو جعل مستقل نباشه، جعل تبعی است. همون تصویری که خود مرحوم نائینی در مقدمه میکنه، همون تصویر رو ما در جزئیت هم داریم، در شرطیت هم داریم. حالا شرطیتش رو محقق عراقی میگه، توسعه نمیده. مقدمش رو خود نائینی اعتراف میکنه. خب اجزا هم خودتون میگید مقدمات داخلی است، اما ما اصطلاحاً مقدمه رو به مقدمه خارجیه میگیم. یادتون نیست از نائینی در بحث اجزا؟ این واقعیات رو داریم. بنابراین عرضی هم که ما میکنیم توجه داشته باشید، مشهور اصولیین خلاف نظر شیخ میگن، مشهور اصولیین این عرض ما رو میگن، جعل رو در اینجا قائل هستن. این از شیخ به بعد این معنا، البته قبل از شیخ هم چند نفر آمدن گفتن، اما از شیخ به بعد این معنای انتزاعیت احکام وضعی شکل گرفته. پس این مطلب دوم. مطلب سوم، مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه اینجا مطلبی رو اضافه میکنن در آخر بحثشون تحت عنوان سببیت و ملتزم میشند که سببیت مجعول نمیتونه باشه به نحو کلی، سببیت نمیتوانه مجعول باشه. مجعول مسبب است نه سبب، تعبیر ایشون اینه، ان المجعول هو المسبب و وجوده العینی دون السبب و دون سببیه. نه سببیت مجعوله نه سبب، بلکه مجعول مسببه. یعنی مثلا وجوب، این رو شارع جعل میکنه، اما سبب وجوب چیه؟ دلوک، او دیگه جعلی نیست. و سببیت و دلوک لل وجوب، اونم جعلی نیست. این تصریح ایشونه. ما در اینجا مطلبی که داریم عبارت از این است که جعل سببیت منفک از جعل سبب نیست، همون جور که قبلا گفتیم. عرض ما هم این بود، سبب در اینجا علت تامه که نمیتونه باشه، مختزیه. عرض کردیم سبب برای تشریع در خود وجوب، سبب برای وضع الوجوب جعل. این سبب دلوک، آقایون دلوک گرفتن، استطاعت گرفتن در مثل ارزم بزرگتون که وجوب حج، ولو ما گفتیم اینا شرط سبب نیست. ما سببیت رو فقط در احکام در مثل بیع و امثال اینها ملکیت تصویر میکنیم، اینجا سببیت معنا نداره. آقایون رفتن بالاتر گفتن دلوک نیست، استطاعت نیست، بلکه اون مصالح و مفاسد نفس الامری است. درست شد؟ بعدم مرحوم آخوند رضوان الله علیه مطلب رو به اینجا کشوندن که این مصالح و مفاسد نفس الامریه اینا امور تکوینی هستن، امور تکوینی که قابل جعل نیست، قابل وضع نیست، اینا سبب شدن برای احکام. درست؟ عرضی که ما داشتیم اونجا این بود، البته باز متاسفانه تکراره، اما در خصوص سبب چون داریم بحث میکنیم اینجا با مرحوم میرزا خیلی مطلب داریم در باب سببیت. این رو باید عرض بکنیم که در اینجا ما هم قبول داریم که مصالح و مفاسد نفس الامریه و واقعیه هستن، جعلی نیستن. جعلش به عنوان تکوین شارع مکون آمده، اینها رو تکوین کرده، جعل شرعی نیست. اما این مصلحت نسبت به حکم، نسبت مصلحت و نسبت حکم، نسبت مقتضی و مقتضا هست، نه نسبت علت و معلول. حتی مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه که مراتب حکم رو برای ما تنقیح میکنن، آخوند برخلاف بقیه میفرماید حکم 4 مرتبه داره. 1 مرتبه ملاک، 2 مرتبه جعل و انشاء، 3 مرتبه فعلیت، 4 مرتبه تنجس. یادتونه دیگه. ایشون میفرماین هر سمتی علیت داره نسبت به مرحله بعد. ما اونجا توضیح دادیم علیت مسلماً مراد مرحوم آخوند رضوان الله علیه علیت تامه نیست، مثل علیتی که میگن در موضوع نسبت به حکمش، نه اینکه موضوع علت حکمه، بلکه این که میگن موضوع کل اله للحک، یعنی در مرتبه علت واقع میشه، یعنی در مرتبه مقدم واقع میشه. ملاک هم نسبت به حک علت تامه نیست. اینجور نیست که اگر ملاک بود پس جعل مسلم شد. اگر اینجور بود دیگه جعل احتیاج نداشتیم، شارعی نمیخواستیم. ملاکات و مصالح نفس الامریه اقتضا می کرد همه این احکام رو، مثل کسانی که در باب حسن و قبح عقلی که حالا اونجا بحث کردیم، ما البته مختصر در اصول چون مستقل بحث نشده، بعضی ها حسن و قبح عقلی میگن وقتی حسن به مرتبه اعلا رسید انسانم میتونه تشخیص بده حکم شرعی درست میشه خود به خود. دیگه شرعی نمیخوان، دیگه شرعی نمیخوان، خود عقل کافیست، شرعی نمیخوان، جعلی نیاز نداریم. این نیست، بلکه ملاک سمت مقتضی داره. مقتضی یعنی چی؟ یعنی این ملاک رو شارع لحاظش میکنه، ملاک صلات رو. حالا معراج مؤمن هست، قربان و کل، ما نمیفهمیم چیه، هرچه که هست در واقع. آیا در این موردی که میخوام جعل بکنم مصلحت مزاحم نداره، مانع نداره، شرطش محقق میشه، قابل تحققه؟ ولذا حالا نمیخوایم فتوا بدیم، اگر در جایی دلوکی نداریم، مثلا آقای میگه سبب دیگه دلوک، اگر در جایی دلوکی نداریم وجوب صلات میاد، مثل قطب 6 ماه یکسره تاریکه و شبه، اون نقطه مرکز قطب، اونجا دلوک دیگه محقق نیست، شرط محققه نیست. باید بیاد شارع در اینجا بسنجه این مقتضی، مثل هر علت تامه‌ای که حساب میکنن مقتضی زمانی تأثیر میکنه که شرطش محقق باشه و مانع از اقتضائش وجود نداشته باشه. این محاسبه در مقام جعل حکم به وسیله شارع باید بشه یا نباید بشه، صورت میگیره یا صورت نمیگیره. خیلی از مساله هست، عرض کردم من مثال معمولا میزنم به نماز 52 رکعت، 51 رکعت به اصطلاح شب معراج که تمام نوافل رو چقدر میخوام 52 رکعت بشه یا 51 رکعت؟ 1 رکعت، بله. نوافل رو مجبور حساب بکنید، روایت هم دارید که در شب معراج خداوند تسهیلن علل عباد لقیام مصلحت تسهیل این 51 رکعت رو برداشت و 17 رکعت رو گذاشت. اینو داریم دیگه. خب قبلا که گذاشته مصلحت نداشته، چرا مصلحت داشته؟ مصلحت تامم داشته، منتهی به جعل شده، اما در این حال در این مقام محاسبه مصلحت مزاحم وجود داشته. درست شد؟ پس در اینجا ما سببیتی که در اینجا میگیم به معنای مقتضی است. وقتی سببیت به معنای مقتضی شد، از اجزاء علت تام شد. این مقتضی نیاز به لحاظ و نیاز به محاسبه داره، تقدیر. اگر نیاز به لحاظ و نیاز به محاسبه داره، در کجا این لحاظ و محاسبه انجام میشه؟ در مقام اراده تشریعیه. و اونجا شوق مؤکد که اراده ملزمه رو درست میکنه چه زمانی تمام میشه؟ زمانی که اقتضا این مقتضی قابلیت تأثیر داشته باشه، قابلیت تام برای تأثیر داشته باشه. پس در اینجا این سبب خودش جدای از مسبب داخل میشه در لحاظ مولا، داخل میشه در جعل مولا. حالا لحاظ تبعی باشه، ما به تبع و مستقلش کار نداریم. ما میخواییم بگیم آیا از دائره اراده تشریعیه عبور میکنه یا عبور نمیکنه. معنای عبور کردن از دائره تشریعیه این است که اگر رسید به دائره تشریعیه، ممکنه جعل بشه، ممکنه نشه. مثل نماز 51 رکعت، درست شد؟ جعل نشه، این میشه جعل ولو تبعی باشه. بنابراین فرمایش مرحوم میرزا، حالا مفصل میگیم وقت گذشت، فرمایش مرحوم میرزا، همین نکتهش رو امروز تمام بکنیم، که این معنا که ایشون میفرمایند سبب ممتنع است، معقول نیست جعلش، یا سببیت معقول نیست جعلش، بلکه اونی که معقول هست فقط جعل مسببه. خب این اشکال رو ما داریم، این نفهمی رو ما در کلام میرزا داریم، ما نمیفهمیم یعنی چه. با این حرفا جور درده میاد تا بقیه مطالب که تکمیل کنیم. و السلام علیکم.